لقد استمسك بالقربة الوثقى لم يشعم لها سميع أليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار فيها خالدون. خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین چهارم بودیم که فرمودن برخی بران رفتند که در بیان حقیقت نفس 14 مذهب و رأی موجود است و برخی دیگر آن را بیش از 40 قول دانستند و کسی دیگر گفته است متقدمان و متأخران همواره در این که حقیقت نفس ناطق چیست اختلاف نمودند و میتوان آراء ارائه شده در این موضوع را 100 قول دانست. لیک حق آن است که نفس جوهری است مجرد از ماده جسمانیه و عوارضش با مراتب تجردی که دارد. اینجا تو ترجمه این یه قسمت از جا افتاده، بعد از عوارضش با مراتب تجردی که داراست یا دارد و آن را تعلقی است به بدن، تعلق تدبیر و تصرف استکمالی و بدن مرتبه نازله آن است. جز این هرچی گفته شده یا باطل است و یا بایستی به رأی حق تأویل رود. جلسه قبل اقوالی رو در مورد حقیقت نفس که آقا جان در شرحشون آورده بودن 14 قولی رو که در مورد نفس بود خوندیم، که خب اگر دقت کنن عزیزان میبینن که این اقوال کلن میشه به 2 یا 3 قول ارجاع داده تمام این اقوال رو، یا اینکه بگیم نفس جسمانیه این یک قول، حالا این جسم بعضیا گفتن آبه، بعضیا گفتن آتشه، بعضیا گفتن حواس، بعضیا گفتن خونه، تا همه اقسامو شامل میشه دیگه، یا میشه بگیم جسمی لطیفه یه چیزی مثل بخار یا روح بخاری که این 2 قول بشه مثلا، و یک قولش هم اینه که مجرد از ماده است، نهایتا 3 تا یا 2 تا قول برگشت میکنه. اون تا عرض کردیم حکمای قدیم اگر در تعریف نفس گفتن نفس مثلا آتشه، منظورشون همین آتش نبود، میخوان تجرد رو بگن برای اینکه نشون بدن تجرد رو میان یه ماده لطیف مثل آتش رو مثال میزنن برای اینکه تفهیم طرف بشه. معمولا اینجوری بوده، اگرچه بعضی از فلاسفه هم بودن که خب اقوال دیگه ای داشتن که آراء باطل است، چون میدونید فلسفه وقتی ما میگیم فلسفه طرف ابتدا فکر میکنه فلسفه یک چارچوب خیلی محکمی داره که همه فلاسفه تو این چارچوب قرار میگیرن، در حالی که فیلسوف که معرب پیلاسوپاست، پیلاسوپا یا پیلاسوفا یا فیلاسوفا به معنی دوستدار حکمته، دوستدار دانش، همون طلبه‌ای که ما میگیم الان میگیم طلبه یعنی طالب علم. خب طلبه ها دانشمندان نه، هر کدوم یه نظریاتی دارن دارا خودشون، یه دانشمندی میبینین کاملا مادیه، دانشمند مادیه، افکارش مادیه، یه دانشمند میبینیم الهیه، یه دانشمندی میبینیم نصفش مادی مثلا نصفش الهیه. حالا فلسفه هم فلاسفه هم همین جورن. یه فیلسوف میبینید فیلسوف الهی، یه فیلسوف میبینید فیلسوف مادی. پس این نیست که الان فلسفه اسلامی بله یه چارچوب خاصی پیدا کرده، اما اصل فلسفه که بخوایم استدلاله، دانش استدلالی. و شما قبل از فلاسفه که سوفیست ها بودن، سوفستاییان بودن، که سوفیست هم به معنای حکیمه، سوفیست یعنی حکیم. از زمان سقراط و افلاطون که ارسطو حالا تدوین کرد منطق و اینها رو، اینا گفتن ما سوفیست نیستیم، یعنی حکیم نیستیم، ما فیلسوفیم، یعنی دوستدار حکمتیم، طالب حکمتیم، نه اینکه حکیم باشیم. پس شما اینجا وقتی اعتقاداتی رو میبینید به بعضی از عقایدی برخورد میکنید اصلا شرکامیزه. تو همین شرح این قسمت که بخونید، ارسطو اقوالی رو میاره از حکمای پیش از خودش که مبدأ اول رو میگه، مبدأ اول که میگه یعنی چی؟ یعنی خدا. مبدأ اول رو میگن آب، مبدأ نخستین رو میگن آب، یا مثلا میگه مبدأ نخستین آتشه. اینا اون اقوالیه که حالا اون زمان در مورد خداشناسی و اینها بوده، و وقتی انسان حالا اینا رو میخونه، با اینها آشنا میشه، با این عقاید پی میبره قرآن چی به ما عرضه کرده از توحید، که باید بخونید اینها رو ببینیم که چه مطالبی گفتن قدما. اما در میان این حرفایی که اینها گفتند، بعضی حرفا خیلی پرمغز و پرمعناست. جناب ارسطو عقاید فلاسفه پیش از خودش رو، حالا از 1000 سال پیش مثلا به دستش رسیده بوده، خود ارسطو 2000 سال میگذره ازش، اونها رو اینجا آورده و نقد کرده. در میان کلمات اونها که آقا جان اینجا اشاره کردن، بعضی از کلماتشون خیلی پر رمز و پر مغز و کلمات قصاره. کلمات قصار اون کلمات کوتاهی که خیلی پر مغزن، که آقا جان از میان کلمات پر مغزی که بودن اونها رو بیرون کشیده تو همین شرحش، و گفتن که لازمه که در اینها توجه بشه. حالا اون قسمت آراء و نظریات رو شما خودتون مطالعه میفرمایید، اما در کتاب ما صفحه 189 میشه در این چاپ. دویست و ده میشه از بعضی عزیزان. اونجایی که میفرماد این بود آراء قدما درباره نفس و اسباب و عللی که بر این نحو گفته اند. 186، بله 2-3 صفحه فرق میکنه، 186. پس بعضی از چاپ ها از ما که 189. گوییم آنچه ذکر گشت دسته ای از نظریه های قدما درباره نفس بود که از کتاب نفس ارسطو ترجمه احوانی نقل شده. ارسطو پس از این به نقد و بررسی آثار مذکور، آراء مذکور می پردازد تا آنها را رد کرده راه را برای اثبات مذهب خیش باز نماید، و در اثنای نقد بعضی از مذاهب دیگر را نیز متذکر می شود، که دیگه چه حرفای دیگه ای گفته اند، از آرا و نظریه هایی که او به شمارش آورد، کلمه های قصار و نکته های لطیف و شیرین پیرامون معرفت نفس مستفاد می گردد که بر طالب معارف و حکم شایسته است که بدانها کمال اعتنا و توجه را داشته باشد. این کلمات عبارتند از مجموعه اونی که جناب ارسطو نقل کردن، اونایی که خیلی باید اعتنا بشه آقا جان خودشون بیرون کشیدن که اینها کلماتیه که پرمغزه. عرض کردم چون قضیه مال 2000-3000 سال پیشه، به زبان اونها، چون بعضی از کلمات هستن که در طول تاریخ مخصوصا در ترجمه ها اینا معانی مختلفی به خودشون میگیرن. مثلا الان شما به یک شخصی خیلی بخواید اظهار محبت کنید، مثلا میگی تو نفس منی، خب اینو یه جا ثبت بشه، بعد 1000 سال دیگه یه کسی بخونه میگه یه آقایی به این نفر گفته تو نفس منی، این منظورش چی بوده گفته تو نفس منی؟ آیا این نفس میداده به این؟ چون نمیدونه که این کلمه رو الان ما برای اظهار محبت داریم به کار میبریم. خیلی کلمات اینجوری شده. حالا در هر صورت عرض کردیم یا باید تأویل بشه، این که آقا جان میفرماد باید تأویل بشه به حق، یعنی بفهمیم چی میخواستن بگن، و یا اینکه ابطال بشه که اون معنا اگر این بوده باطله، اما اگر منظور این بوده خب درسته. خب اون کلمات عبارتن از این: موجود متنفس با غیر متنفس به واسطه دو صفت اصلی حرکت و احساس در اختلاف است. متنفس اون موجودی که نفس میکشه و غیر متنفس اونی که نفس نمیکشه. شما مستحضر هستید عزیزان، تمام موجودات زنده نفس میکشن. حالا ما به گیاهان کار نداریم، اگرچه اونا هم نفس میکشن، یعنی از اکسیژن استفاده میکنن، اکسیژن نرسه میمیرن حیوانات، چیز گیاهان، ولی حالا به اون موجوداتی که تنفسشون مشهوده، تمام حیوانات نفس میکشن، یعنی این حیات، حیاتی که هست، نفس یکی از لوازمشه، نفس کشیدن. پس وقتی میخواد بگه موجود حی، موجود زنده، میگه موجود متنفس. موجود متنفس با غیر متنفس به واسطه دو صفت اصلی که حرکت و احساس در اختلاف است. میگه دو صفت اصلی داره موجود حی، یکی حرکت یکی احساس. اگه در خاطر عزیزان باشه، ما در قبل حیات رو که تعریف کردیم گفتیم حیات چیه؟ عبارت است از علم و قدرت. علم و قدرت اینجا میشه چی؟ حرکت و احساس. قدرت میشه، بگید، حرکت. علم میشه احساس. چون وقتی یه چیزی رو احساس میکنید دارید علم پیدا میکنید به اون. پس اون حکیمی که اون موقع این حرف رو زده منظورش همین بوده که موجود حی دو تا صفت اصلی داره، که یکی قدرت بر حرکت داره، یکی احساس داره، یعنی علم داره، که اصلا ما به موجودی میگیم زنده که این دو تا صفت رو داشته باشه. بعد ایشون تنفس رو هم در کنارش آورده، حالا نگفته زنده، گفته متنفس، فرق نمی کنه. اصل این که انسان مطلب رو بگیره. کلمه بعدی، نفس نوعی از اشیاء متحرک است. گفته نفس چیه؟ نفس نوعی از اشیاء متحرکه. خب آقا این همه چیز تو این عالم حرکت میکنه، ابرها حرکت میکنن، امواج دریا حرکت میکنه، آتش فشان حرکت میکنه. یعنی چی شما میگید نفس نوعی از اشیاء متحرکه؟ اینجا منظورشون از متحرک چیه؟ متحرک بالاراده، اونایی که با اراده حرکت میکنن. چون در فلسفه یونان در بحث حرکت، شما همین فصول رو هم که میخونید در شرح این عین میبینید اینا رو حرکت خیلی زوم بودن، خیلی توجه داشتن به حرکت. حتی اگه در خاطرتون باشه در کتاب‌های راهنمایی بود، ابتدایی بود، یه نظریه ارسطو نقل می‌کردن، شی تا چیزی او رو به حرکت وادار نکند حرکت نمی‌کند. یادتون این نظریه رو می‌گفتن از قدما. حرکت اگر طبیعی نباشه، حرکت طبیعی گفتیم مثل بالا رفتن بخار، پایین آمدن سنگ، اینا حرکت های طبیعی هست. طبیعتا دود به طرف بالا حرکت میکنه و طبیعتا سنگ به طرف پایین میاد. از این حرکت ها که بگذریم، حرکتی که در عالم هست حرکت ارادیه، حرکت ارادیه. اون مبدأ حرکت که همون چی میشه؟ قدرت میشه. مبدأ حرکت، تمام اشیاء زنده حرکت میکنن. و گفتیم اگر از حرکت طبیعی بگذریم، ما حرکتی تو عالم دیگه غیر حرکت ارادی نداریم. نفس نوعی از اشیاء متحرکه، یعنی میخواد بگه نفس دارای قدرته، نفس اون منبع قدرته، نفس بدن رو به حرکت در میاره. چون انسان مرده رو میبینیم هیچ حرکتی نداره. کلمه بعدی رو هم نگاه کنید، باز تو همین راستاست. میفرماد نفس همان است که خیش را به حرکت وامی دارد، خودشو به حرکت وامی داره. در حرکت‌های طبیعی شی خودش رو به حرکت وا نمیداره، اون طبیعت اقتضای اون حرکت رو میکنه. تنها اشیاء خودشون رو به حرکت وا میدارن که دارای نفس باشن. در عالم تنها اشیایی که دارای نفسن، که بعد حالا بحث میشه این نفس چیه پس، که اثرش میشه حرکت، اثرش میشه حرکت. و باز کلمه بعدی رو نگاه کنید، اخص اموری که نفس بدان وصف می شود حرکت است. خاص‌ترین چیز، خاص‌ترین امری که نفس رو به اون وصف کنیم، میتونیم بگیم حرکت نفسه. یعنی علت حرکت نفس. چرا حرکت اینقدر مهمه؟ چون حرکت، ما برای حرکت چی میخواییم؟ قدرت میخواییم برای حرکت، انرژی میخواییم برای حرکت. اون انرژی که در خود طبیعت هست سر جاش، اما اونی که در غیر طبیعی باشه، پس اون خیلی مهمه، اون موجود که ایجاد حرکت میکنه. چون اشیاء دیگه هیچ کدوم حرکت ندارن، اونها که نفس ندارن، اونها حرکت ندارن چون قدرت ندارن. پس اون موجودی که باعث بر حرکت میشه خیلی باید مهم باشه، مهمتر از سنگ و کلوخ و آب و هوا و اینجور چیزهایی که ما میبینیم باید باشه. خاص اخص یعنی خاص‌ترین چیزی که برای نفس بگیم. ایشون میگه حرکته، حرکت و احساس، که اینم باید اضافه میکرد. خاص‌ترین اموری که نفس بدون وصف میشه اون حرکته. و باز کلمه بعدی، میبینید چقدر اینا رو حرکت توجه داشتن، چقدر رو این قضیه تمرکز داشتن و چقدر حرکت مهمه. تو این عالم هر کاری که انسان میکنه اون حرکت انسانه دیگه، حالا در بعد مثبت، در بعد منفی و و همه چیزهایی که اسمال اون حرکت انسانه. نماز چیه؟ حرکت شماست. صحبت کردن چیه؟ حرکت شماست. تمام اموری که صادر میشه حرکت انسانه که خیلی ارزش داره. میگه این حرکت‌های تو، حالا تو بحث معاد که میاییم، این حرکت‌های تو آخرت تو رو میسازه. حرکت‌های ماست دیگه. شما میری در خونه یه نفر صدقه میدی، حرکت دیگه. یا یه کسی به یه کسی ظلم میکنه، حرکت دیگه. اون چی در این عالم حرکت از ما صادر میشه، میگه آخرت تو میسازه. کلمه بعدی، هر چیزی حرکتش به واسطه نفس است، لیکن حرکت نفس از خود اوست. خب هر چیزی رو نفس به حرکت وادار میکنه، اما نفس رو چه چیزی حرکت بهش میده؟ میگه حرکتش مال خودشه، خود جوشه. یعنی این میشه منبع انرژی. ببین مثلا دریا که موج میزنه، چرا موج میزنه؟ چون باد اونو به حرکت در میاره. باد چرا به حرکت در میاد؟ میگیم بر اثر جابجایی هوا اینا به حرکت در میاد. هوای گرم و سرد جاش میخواد عوض بشه، باد میشه. هوای گرم و سرد چرا حرکت یکی یکی میبینیم اینا هیچ کدوم حرکتشون مال خودشون نیست، اما میگه نفس اونیه که حرکتش مال خودشه، یعنی دارای اراده است. اراده که خودش جزء مراتب قدرت اراده، چون شیئی که قدرت داره اراده داره، شیئی که قدرت نداشته باشه اراده هم نداره. پس هر چیزی حرکتش به واسطه نفس است، لیکن حرکت نفس از خود اوست. وقتی میگیم هر چیزی، هر چیزی، پس معلوم میشه این نفس جزء اون هر چیز نیست، یعنی جزء عالم ماده نیست، چون فرمود هر چیزی حرکتش به واسطه نفسه، لیکن حرکت نفس از خودشه. پس نفس از سنخ این عالم نیست. عقل است، کلمه بعدی، عقل است که محرک عالم می باشد. کلمه ای دارن حکما که میگن اذا کان العقل کان الاشیا، وقتی که عقل باشه اشیا هستن. این مطلب خیلی عمق داره، چون فلاسفه این عالم رو ظهور عقل میدونن. ظهور عقل، عقل ظاهر شده، شده این عالم. چون عقل که ادراک نظم میکنه، نظمی که در این عالم از کجاست؟ ارتباطی که بین اعضا و اجزای عالم از کجاست؟ این حرکت های نمایی، گیاهان که رشد میکنن همه با نظم، حیواناتی که زایش میکنن همه با نظم، و نظم مال عقل، نظم مال عقل. تمام این عالم رو فلاسفه حکمای یونان میگفتن تجلی عقل، یعنی عقل نزول کرده در این عالم، جسم به خودش گرفته، حالا نزول بدون تجافی ها، شده این عالم. که این رو هم حالا حکمای الهی هم میگن این عالم ظهور علم الهیه. حالا اونا میگفتن عقل، حکمای الهی میگن علم الهی، فرق نمیکنه. یا عرفا میگن اسماء الله، ظهور اسماء الله. عقل است که محرک عالم است، چون این عالم همه داره حرکت میکنه دیگه. حالا یه سری حرکتاش از مشهود ماست، مثل راه رفتن خودمون، راه رفتن حیوانات. یه سری حرکتهایی هست چشم نمیبینه اما عقل میفهمه، مثل حرکت درختان که رشد میکنن. سبزه و گیاهان ما حرکتشون چون بطیئه، کنده، حرکت رو نمیبینیم، ولی در مرور ایام میبینیم اینا دارن رشد میکنن، حرکت میکنن و همه هم به طرف کمال حرکت میکنن، همه دارن به طرف کامل شدن حرکت میکنن. به خاطر این میگن حرکت در این عالم، عقل محرک این عالمه، چون همه سلسله قوافل موجودات این عالم رو داره به طرف کمال حرکت میده، هیچ موجودی به طرف نقص نمیره، همه دارن از نقص به کمال میرن. و اون حرکتی که تو این عالمه، اون حرکتی که تو این عالمه، یه چیزی پشت این عالم داره اینو هول میده. موجودات، من و شما میگه الان به کمال نمیرسیم، ببینید از تولدمون تا الان همینجوری رشد کردیم، بالیدیم، بزرگ شدیم. و همه موجودات این عالم، چی داره اینا رو حرکت میده به طرف کمال؟ محرکشون چیه؟ محرک اون عقل کله، اون عقلیه که داره همه موجودات رو به طرف کمال رشد میده، با این نظم و دقت، با این نظم و دقت که در ذره ذره این عالم عقل حکم فرماست. عقل علت حسن و نظام می باشد. بله، اون زیبایی، زیبایی اصلا تعریفش چیه؟ تعریف زیبایی، زیبایی رو در یک کلمه کوتاه بخوایم تعریف کنیم، یعنی نظم. زیبایی یعنی نظم. وقتی یک چیزی نظم خاصی داره میگیم زیباست. ما چون عقل داریم زیبایی رو درک میکنیم. انسان چون عقل داره زیبایی رو درک میکنه، لذا حیوانات رو میگن زیبایی رو درک نمیکنن اینها. اینها لااقل در حد انسان زیبایی رو درک نمیکنن. حالا اثبات این مسئله که حیوانات زیبایی رو درک نمیکنن نمیدار مشکله، چون ما نمیدونیم که اونا درک میکنن یا نمیکنن، ولی اونی که پیداست اینه که درک نمیکنن زیبایی رو. اما علت پیدایش زیبایی چیه؟ ما زیبایی رو درک میکنیم، اما علت پیدایش زیبایی چیه؟ عقله. عقله که باعث میشه زیبایی به وجود بیاد. حسن و نظام و نظم، نظم و زیبایی. شما زیبایی، انواع زیبایی ها داریم دیگه، زیبایی در چهره و صورت، نقاشی خیلی زیباییه، این یه نوع زیباییه، یه زیباییه که مربوط به گوشه، یک آهنگ زیبا میشنوید شما، یا یک صدا، بعضی دیدی صدای زیبایی دارن صحبت که میکنن، این یه نوع زیباییه. یک زیبایی، زیبایی کلامیه، مثلا شعر میخونه، شعر زیبا میخونه، این یه جور زیبایی دیگه است. یه موقع طرف یه مطلب زیبایی میگه، یک داستان زیبایی تعریف میکنه، که زیبایی سمع، زیبایی که در گوش هست، در ادراکش منظورمه، در چشم نیست. اصلا وسعت ادراک گوش بیشتر از چشمه. شما درسته چشمتون تا ستاره ها رو میبینه، اما معنا رو با چشم میتونی بیان کنی. شما گوش رو ببن، به طرف بگو فردا، معناست فردا، خیلی راحت فردا رو نقاشی کن. نمیشه. دیروز، نمیشه. محبت، محبت رو نقاشی کن، نمیتونی. حالا شاید نشون بدی یه مثلا مادری دست میکشه رو سر بچهش، بگی این معنا میده، اما معانی از طریق چشم منتقل نمیشن. مثلا وجود رو بگن نقاشی کن شما، وجود رو، ماهیت رو نقاشی کن، نمیشه. اینها معانی منتقل نمیشن. به خاطر همین پیامبر ما نقاشی رو برداشت، خط رو جایگزینش کرد. در قبل از نبی اکرم تمام معابد نقاشی بود، چهره پردازی و پیکر تراشی، اما پیامبر اکرم مجسمه سازی رو منع کرد. به جاش چی رو آورد؟ خط رو. به جاش خط رو آورد که انتقال معانی بیشتری داره تا نقاشی مثلا. اما ادراک زیبایی ها، حالا زیبایی های عرض کردم، انواع و اقسام زیبایی ها، با چشم و گوشه. قوای دیگه هم داریم ما، شامه، زائقه، لامسه. در میان این قوای ما هم فقط سمیع و بصیر به خداوند اطلاق میشه، شنوا و بینا، چون معانی از این دوتا. بعد جالب اینه که سمیع همیشه قبل از بصیر میاد، سمیع قبل از بصیر میاد، شنوا قبل از بینا، چون گفتیم معانی بیشتری با گوش منتقل میشه، حیطه ادراکی بیشتری داره گوش در معنا. خب عقل علت حسن و نظامه، اون حسن و نظامی که در این عالم میبینیم پس به ما نشون میده یک عقلی داره بر این عالم حکومت میکنه، این عالم رو ربوبیت میکنه، که هر چیزی نظم و نظامه، خودشو داره با زیبایی، با زیبایی. موجود، کلمه بعدی، موجود حی موجودات را به معرفت و ادراک می آورد. مطلبش گذشت. ادراک مال چیه؟ حیاته. ادراک مال حیاته. توضیح مختصری بدیم بد نیست. یادتونه در تعریف علم چی گفتیم؟ گفتیم علم چیه؟ آفرین، حضور معنا یا مفهوم مجرد در نزد عالم. حضور میخواییم در علم. وقتی شما به یه چیزی علم پیدا میکنید، یا صورت او در نزد شما حاضره، یا معنا و مفهومش، حضور میخواییم. حالا در ماده حضور داریم؟ نه، ماده حضور نداره. چرا؟ چون خودش از خودش غائبه، خودش از خودش فاصله داره. اصلا گفتیم یک کتاب رو شما نگاه کنید، این طرف کتاب، از اون ور کتاب بیخبره. یک کاغذ رو در نظر بگیرید، این ور کاغذ، از اون ور کاغذ غائبه. سلول این ورش، از اون ورش، چون بعد داره دیگه، بعد یعنی دوری. اصلا هر چی شما ماده رو خورد کنید میبینید دارای بعده، خودش نزد خودش حاضر نیست. چجوری دیگری میخواد نزد او حاضر بشه؟ ما در ماده حضور نداریم اصلا. ماده من نداره، من ماده من نداره. پس اون موجودی که میگه من یه چیزی غیر مادیه، اونی که حضور داره، و اون موجود حیه. حیات مال این عالم نیست، حیات مال عالم مجرداته. آیه قرآن میفرماد ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوانه، یعنی زنده است، اصلا حیاته. اگر حیاتی هم تو این عالم هست، مال اتصال این عالم به عالم آخرته. موجود حی موجودات را به معرفت و ادراک می آورد. اون زنده بودن که نفس حضور داره میتونه درک کنه، ولا ادراک مال این عالم نیست. یادمون باشه ادراک مال این عالم نیست. شما هم اگر چیزی رو درک میکنید با اون جنبه آخرتیتون، یعنی اون جنبه روح، نفس، که از سنخ عالم دیگه داری درک میکنی، نه با جسمت. جسم یه وسیله است فقط. خب کلمه بعدی، بعضی از اشیا به عقل به ادراک می آیند و بعضی به علم و بعضی به ظن و بعضی دیگر به احساس. خب شما مستحضر هستید، ما ادراکاتمون مراتب داره. برای هر ادراکی هم یه قوه‌ای داریم، برای هر ادراکی قوه‌ای داریم، و هر قوه‌ای ادراک خاص خودشو داره. حالا تو مرتبه احساساتم که نگاه کنید، کار چشم دیدنه، کار گوش شنیدنه، قوه سامعه یعنی گوش نمیتونه ببینه، چشم هم نمیتونه بشنوه، لامسه نمیتونه ببینه و بشنوه. اینا هر قوه یک ادراک خاصی داره. اینا همه مال عالم محسوسات. تازه حالا بعضی از موجودات هستن با این احساسات ظاهری، پنج حس ظاهری درک میشن، موجودات این عالم. اما بعضی از حقایق هستن با اینا درک نمیشن، یه قوه دیگه میخواد. مثل چی مثلا؟ مثل ادراک صور مجرد از ماده، صور خیالی. شما قوه خیال تصور میکنی، اونو با چشمت میبینی، خیالت رو، چشمت هم که بسته باشه بیش بهتر تصور میکنی، تخیل میکنی. پس برای ادراک صور خیالی، که اگر این خیالو بگیریم انسان از بین میره، چون ارتباط نفس با بدن به وسیله قوه خیاله. شما هر چی میخوای بگی اول میاری تو خیالت، بعد به زبان جاری میکنی، اول میاری تو خیالت بعد با دستت مینویسی، یا اول میاری تو خیالت بعد انجامش میدی. شما اول میاد تو خیالت برم آب بخورم، بعد اراده میکنی میری آب میخوری. اگه تو خیال نیاد اصلا اراده صورت نمیگیره. خیال خیلی مهمه. پس بعضی امور هستن با قوه خیال ادراک میشن، خوابهایی که ما میبینیم، خیالاتی که میکنیم، حالا چه درست چه غلط، کار به درست و غلطیش نداریم. بعضی از امور هستن با قوه خیال هم درک نمیشن، قوه واهمه میخوان. قوه واهمه، ادراک قوه واهمه، کار قوه واهمه چیه؟ ادراک معانی جزئیه. معانی جزئیه مثلا چی؟ یه آقایی شما میبینید از دور شما رو دیده، دست میذاره رو سینه، دلا میشه، شما چی میفهمید؟ احترام. این احترام، خود احترام قابل دیدنه خودش، خود احترام که قابل دیدن نیست. خب این آقا هم که یه دست گذاشت رو سینه خم شد، چشم شما فقط همینو میبینه که این دست گذاشته رو سینه خم شده، اما شما یه قوه‌ای دارید که از این حرکت پی میبرید که این داره به شما احترام میذاره. اون قوه اسمش واهمه است. قوه واهمه ادراک میکنه معانی جزئیه رو. مثلا تو خیابون میرید، میبینید یه آقای وایستاد میزنه پشت دستش، شما میفهمید این پشیمان شده، اه میزنه پشت دستش. از این حرکت شما به پشیمانی پی میبرید، یعنی یه قوه‌ای در شما هست که این رو میفهمه، چون چشم ما فقط یه حرکتی میبینه، چشم ما یه حرکت میبینه، اما اون معنا رو اون قوه واهمه داره درک میکنه. قوه واهمه رو بعضی از حیوانات هم دارن، خیلی از حیوانات، مثلا در سگ خیلی قویه قوه واهمه، چون محبت صاحبش رو میفهمه، این داره برای من قضا میریزه، داره برای من محبت میکنه، وقتی صاحبش دعواش میکنه میفهمه، این میفهمه مال قوه واهمه است. پس یه قوه‌ای داریم محسوسات رو درک میکنه، یه قوه‌ای در ما هست خیالات صور مجرد از ماده رو درک میکنه، یه قوه‌ای داریم واهمه معانی مجرد از ماده، معانی جزئیه رو ادراک میکنه، که حیوانات هم تا اینجا با ما شریکن، حیوانات هم اونا هم دور قوه واهمه هستن، لذا گرگ، آهو، بره، بره آهو که گرگو ندیده تا حالا، ولی وقتی میبینه معنای دشمنی رو از این درک میکنه، پا به فرار میذاره. قوه واهمه، ادراک معانی جزئیه. حالا این قوه واهمه، شما تو تاریکی میرید، چرا میترسی از تاریکی؟ قوه واهمه اینجا کار میفته، معنایی به نام ترس و اشکال برای شما ایجاد میکنه، که خوبم هست البته ها، تا حدیش که انسان احتیاط کنه. خیلی جاها قوه واهمه انسانو نمیذاره تو خطر بیفته، با دیدن یه صحنه یه مرتبه قوه واهمه شروع میکنه معنا تولید کردن، خطر خطر، که شما نری جلو. منتها ما بالای این قوه واهمه یه چیز داریم به نام عقل. عقل میگه درسته احتمال داره خطر باشه، ولی از قرائن و شواهد برمیاد که خطری نیست. قوه واهمه که قوی بشه طرف ترسو میشه، هر چیزی رو ببینه میترسه. ترس هم خوبه ها، سبحان الله، اصلا چی درست کرده خدا؟ شما اگه ترس نداشتید از 10 طبقه میپریدید پایین، ترس نداری که، میرفتی زیر چرخ تریلی. وقتی نترسی از هیچ چی نترسی، اگه قوه ترس در شما نبود میرفتی تو قفس شیر. باید ترس باشه تو وجود انسان. اگه میشه بدون اینها هر کدوم از اینا رو از انسان بگیرن نمیشه اصلا، به هم میریزه هر کدومشو بگیرن. اما یک سری امور هست اینا با عقل ادراک میشن. اونها چیان؟ کار عقل ادراک معانی کلیه. معانی کلیه مثل چی؟ خود محبت. یه موقع یه شخصی به شما محبت میکنه، این میشه محبت جزئیه، این آقا داره محبت میکنه. اما اینکه خود محبت چیه؟ انسانیت. انسانیت یک معناست. ما در خارج انسانیت داریم، ما در خارج کلیت اصلا نداریم، ما در خارج چیز کلی نداریم، ما در خارج انسان نداریم. انسان‌ها داریم ها، افراد انسان، ولی الان من به شما میگم انسان، یه چیزی میاد تو ذهن شما به نام انسان، حسن و حسین و تقی و عمرو و بکر و خالد و همه رو شامل میشه، درسته؟ اون انسانی که میاد تو ذهن شما. یا میگم درخت، وقتی میگم درخت یه چیزی میاد تو ذهنت، همه درخت‌ها رو شامل میشه، اینو بهش میگن عقلی، ادراک عقلی، ادراک کلی، درخت عقلی. درخت عقلی اون درختیه که شامل همه درخت‌ها میشه. دقت کنید اینو، انسان شامل همه انسان‌ها میشه، اینو بهش میگن انسان عقلی. سنگ، یه چیزی میاد تو ذهن شما شامل همه سنگ‌ها میشه، کلیه، عقلیه. خب اینا رو بهش میگن معقولات اولیه، اینها ادراکش با قوه عاقل است، عقل اینا رو درک میکنه. اینا دیگه مادی نیستن. ببینید یه موقع شما یک درخت رو در خارج میبینید، با چشم میبینید، این میشه درخت خارجی، محسوس، حسی. یه موقع درخت رو تو ذهن تخیل میکنی، این میشه ادراک یا درخت خیالی. یک موقع درخت رو تعقل میکنی، یعنی یک درخت کلی که گفتیم شامل همه درخت ها میشه. اون درخت خیالی یه درخت خاص بود، مثل درخت کاج. اما این معنای درخت اون معنای عقلیه، معنای کلیه، معقولات اولیه بهش میگن. ما معقولات ثانویه هم داریم. معقولات ثانویه مثل چی؟ اموری که ما از معقولات اولیه انتظار میکنیم. ببینید درخت، انسان، حیوان، اینا معقولات اولیه هن، کلی هن، تو خارج نیستن. ما از اینها یه چیزی برداشت میکنیم به نام مثلا وجود. اینا همه وجود دارن. ماهیت، اینا ماهیت دارن. اینا دیگه اون معقولات اولیه مابعضای خارجی دارن، اما معقولات ثانویه مابعضای خارجی ندارن، از معقولات اولیه گرفته شده اند. اینا هم کارشون، ادراکشون با چیه؟ عقله. قوه عاقله اینا رو ادراک میکنه، درک اینا با قوه عقله. حالا ما معقولات ثانوی فلسفی داریم، معقولات ثانوی منطقی داریم که اونا باز حالا بحثاش مفصله. تموم شد وقت. خب پس رسیدیم به اینجا که بعضی از اشیا به عقل به ادراک می آیند، عقل اونا رو فقط میتونه درک کنه، مثل کلیات رو، کلیات رو نه با چشم میتونی ببینی نه با وهم نه با خیال، فقط با عقل ادراک میشن. بعضی به علم، حالا اینا که علم و ظن و اینا به اصطلاحات خودشون بوده دیگه، و بعضی به ظن، حالا شاید منظورش همون خیال، خیالی که ما بشیم یا وهمی که میگیم، و بعضی دیگر به احساس. چهار مرحله کرد دیگه، ما هم چهار تا مرتبه ادراکی قائلیم: حس، خیال، وهم و عقل. چهار مرتبه ادراکی داریم ما: احساس، تخیل، توهم، تعقل. اگرچه بعضی از حکما گفتن توهم و تعقل تو یک ردیفن، چون جفتشون معنا ادراک میکنن، یکی معنای جزئی، یکی معنای کلی. حالا بحث سر الفاظ نیست، وقت تموم شده دیگه، حالا تا انشالله جلسه آینده که این عزیزان حتما این شرح رو مطالعه کنن، عزیز ببینن مطالب رو. امهات و اصول شما همینجا مطرح میکنیم، ولی حتما نظریات رو نگاه کنید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. یا امیر
جلسه قرآن تشکیل میشه، عزیزان که دوست دارن تشکیل داشته باشه.